بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 303، صفحه 3، صفحه 4. ذالک خبر و مبتدا این محذوف ای الامر و شأن ذالک و فی مجمع البیان ای ها جزاء امر الحج و المناسک. آیه رو که شروع کرده بودیم تفسیر کردیم تا رسیدیم به این قسمت، ذالک من یعظم حرمات الله فهو خیر له عند ربه. ذالک رو میخوام معنا کنیم، چون من یعظم حرمات الله صدر جمله جمله مستنف است، ذالک تنها میشه، چون تنها شد باید توجیهش کنیم، خبر بگیریمش برای مبتدای محذوف. این کار رو میشون کرده، ذالک خبر و مبتدای محذوف یعنی امر و شأن و ذالک و از این که میده بالاخره، یعنی باید این طوری هم بشه. این تو جمله آوردن ها تأکید میکنه مطلب قبل رو و در مجموع بیان این چنین آمده که مراد از ذالک ها کزا امر الحج و المناسک است، یعنی بعد از اینکه خداوند مناسک رو توصیح داده با کلمه ذالک معمول همینه، یعنی اینجوری باید عمل کرد. بعدا برای اینکه ما رو ترغیب بیشتر بکنه گفته حرمت های الهی رو رعایت کنید، نقض حرمت نکنید. حالا مراد از نقض حرمت نکنید یعنی مطلقا نقض حرمت نکنید یا حرمتی که حرمت حج رو نقض نکنید. اختلاف میپذی گفتن در مطلق تکالیف نقض حرمت نکنید و بعضی گفتن نه در تکالیف حج منظوره، البته حکم عامه در مطلق تکالیفه، ولی اینجا مراد چیست اختلافه. این اصل این که حکم چیست روشنه، روشنه که حکم چیست، اینجا حکم چیست و مراد چیست اختلاف. بعضی گفتن یعنی حرمت تکالیف الهی رو نشکنید، بعضی گفتن یعنی حرمت اعمال حج رو نشکنید. حرمت یعنی چیزی که پاره کردنش و یا مهمل گذاشتن جایز نیست. وقتی عملی و دستوری به ما میرسه ما نه حق داریم اون دستور رو پاره کنیم، یعنی خلاف کنیم و نه هم اهمال کنیم، باید این دستور رو عمل کنیم. در صورتی که عمل کردیم میگن رعایت کرد حرمت این عمل رو، دستور رسیده در تمام تکالیف حرمت تکلیف رو رعایت کنیم. بعضی ها گفتن منظور اینه که حرمت اعمال حج رو خیلی فضل خونده میشه و من یو عظم حرمات الله فوق یعنی تعظیم خیر الله و این درب بهی فل آخره، این درب بهی خیره اونم فل آخره خیره. البته خب چیزی که در آخرت خیر باشه، چون آخرت باطن دنیا هست که خیریتش به دنیا هم سرایت میکنه، شخصی که تعظیم میکنه حرمات الله را خیر دنیا برش هست، اختصاص به آخرت نداره، ولی این خیر از سلس خیر آخرته، ولی تنزلش میشه خیرهای دنیایی و چون خیر آخرتی قرار بیاد تنزلاتشون هست، حواشیشون هست. گاهی میدید کسانی که حرمات خدا را ایش میکنن در دنیا هم بهشون خیر میرسه نه تنها در آخرت. ولی حرمت و مالا یهل و حد که بود، حرمت چیزیست که حد کش حلال نیست، جایز نیست، حد گفتم پاره کردن یا محمل گذاشتن. بعد ایشون میفهمد تمام تکالیف الهی حرمتن و همه باید رعایت شدن، منطقه در اینجا اختلافه که چی مراده و جمیع ما کلفه اون را از رجل به حادث، جمیع مبتداست به حادثه به خبرشه، تمام چیزهایی که خدا مورد تشریف قرار داده همه به همین صفت هست، یعنی حرمت هست و باید نظم شدند. من بناسه که نجه و غیرها چه بسته که هج میشه چه خیلی بسته که فرقی نمی کنیم همه جزو خارو بود سعی احتمال حالا که معلوم شد همه تکالیف و رباتم در اینجا احتمال داده می شود که ان یکون این آیه و این قول خدا عام بسی جمعی تکالیف احتمال دارد مربوط به همه تکالیف باشه بلی از برومت الله وقت نزل از حجه مثل مطلق رو گفته میشه و یحتمل ان یکون خاص رفتیم و یتعلق به حج احتمال در اختصاص باشته باشه در اعمالی که مربوط به حج ممکنه اعمال مربوط به حج رو حرومت نامیده باشه ممکنه بس که مطلق تکالیف رو حرومت نامیده باشه هر داشته باشه و همین اصلا نقل شده که پنج چیز حرمات هست که عمت الحرام هم برم به یه جور درش کلمه حرام رو میاره حالا ولو این آخری درش کلمه حرام نمیاره ولی کلمه محرم میاد محرم مشتبه بر حرام هست که عمت الحرام مسجد الحرام بلد الحرام که خود مکه هست شهر الحرام که ماهی زیاده هست یا محرم و زیاده و رجب رو اضافه کنیم حالا شهر حرامی که فعلا در بحث ما مناسبه همون زیحج هست شاید آن زیغ عدم بالاخره یه مختلف از عمال هشتیش انجام بشه ول محرم حتی یوهد محرم جز حرومات تا وقتی محرم شد وقتی محرم یا از حرومات بیرون بیاد پس باید به این هم احترام گذاشت لذا ایشون میگه فیم بقی تعظیم و محرمه ایزن محرم رو باید تعظیم کرد بلکه هر کسی مشغول عبادت رو باید تعظیمش کرد چون عبادت مهمه وقتی مشغول به عبادت شد چون مشغول به امر مهمه احترام داره بل جمیع و بنا مشتغل به عبادت یعنی با سزاوار است که تعظیم شد کلمه یبقی میاره یعنی واجب نمیدونه اینو و معنای تعظیم هم به اعتقاد مرتبط میشه هم به عمل به لحاظ اعتقاد باید خودمون رو ملتزم بتونیم یعنی بگیم بر ما واجب است اعتقاد داشته باشیم به این که حرمات واجب رعایه هستند این به لحاظ اعتقاد به لحاظ عمل باید اقدام کنیم قیام کنیم اون حرمات رو انجام بدیم اگر انجام داده نیم ترک کنیم اگر ترک کرده نیم یعنی تکلیف رو اونطور که هست باید بهش قیام کرد اقدام کرد پس این حرمات تعظیمش رو واجبه تعظیم هم تعظیم اعتقادی هم تعظیم عملی تعظیم اعتقادی این است که اعتقاد به وجوبشون داشته باشیم اعتقاد به حرمتشون داشته باشیم یعنی اعتقاد داشته باشیم به اینکه باید رعایت بشن بود عملیش هم اینه که اقدام کنیم اگر انجام دادنی انجامشون بدیم اگر ترکتنی ترکشون بدیم به معنای تعظیم العلم و القیام علم است و قیام علم به لحاظ نظر قیام به لحاظ عمل علم داشته باشیم بگیرین حرمات واجب المراعات و الحفظ و بعدم قیام کنیم و مراعاتشون اقدام کنیم و رعایتشون کنیم خب آیه بعد داره و احلت لکم الانعام آیه سیوم حج و هلت لکم الانعام الا ما یتلا علیکم اینم بالاخره آیه ایست مربوط به احکام شرعی اگرچه آیه مربوط به اطعمه و اشربه است یعنی مربوط به کتاب اطعمه و اشربه است ولی چون در ذیل آیات حج آورده شده ایشون رو تو کتاب حج داره تشکیش می کنه ولی این آیه مناسب کتاب اطعمه و اشربه است احلت لکم الانعام یعنی جمیع انعام بر شما حلاله کلمه جمعی رو آورد چون الانعام صیغه جمع محلا به لامه و صیغه جمع محلا به لام دلالت بر عموم میکنه الا ما یتلا علیکم استثنایی است که در این آیه به طور مبهم آمده تفصیلش در سوره مائده ذکر شده لذا ایشون میگه الا ما یتلا علیکم آیت تحریرهی ببینید آیه قرآن رو با کلام خودش مزج کرده آیت و تحریمیهی رو فاعل یتلا قرار داده، حالا یتلا رو مشمول نگیریم الا ما یتلی علیکم آیت و تحریمیهی، یتلا مشمول تو آیه
ما یتلا آیت و تحریمیهی علیکم
آیه تحریمه یوتلا مشکلی باشه، آنچه که آیه تحریمش به شما تلاوت می شود، آیه تو تحریمه رو ایشون نایفایل گرفته برای یوتلا. وقت یوتلا متعدی اگه حساب بشه آیه تحریمش بر شما تلاوت می شود، مگر آنچه که آیه تحریمش بر شما تلاوت می شود که در سوره مائده تلاوت شده، که آیت و تحریمی رو نایب فاعل یتلا گرفته و یتلا به معنای تلاوت می شود. وحلت لکم الانعام یعنی جمیع الانعام حلالون الا ما یتلا علیکم آیت تحریمی، مگر آنچه که آیه تحریمش بر شما تلاوت می شود. آیه تحریمش چیه؟ مثل قوله تعالی فی سوره المائده حرمت علیکم المیتة و الدم و لحم الخنزیر و ما احل لغیر الله به و المنخنقة و الموقوزة و المتردية و النتیحة و ما اکل السبب الا مزکیتون و ما زبه علی النسب. این آیه سوم سوره مائده است که محرمات رو جمع کرده، محرمات رو اصل رو جمع کرده، یکی میته است، یکی خونه، یکی لحمان خیلی رو بشنه. بعد ماما احل لغیر الله به، یعنی حیوانی که به نام غیر خدا کشته میشه. من منخنقم، منخنقه این حیوانی که با خفه کردن کشته میشه، خنقه یعنی خفه کرد. من موغوزم، موغوزه حیوانیست که با چوب زدن کشته میشه. و قذهو یعنی دو معنا داره، یکی او را بر زمین افکند که اینجا مراد نیست، یکم او را چنان زد که مشرفه به موت شد. حالا موغوزه یعنی چنقدر زد که نه مشرفه به موت شد بلکه مرد. این که این حیوانی حرام گوش میشه، نه حرام گوش زادی، حرام گوش به لحاظ این عارض. ول متردیه، تردا یعنی سقطه، متردیه حیوانیش که از بلندی افکنده شود و کشته شود. ول نتیحه، نتههو یعنی اصابهو به قرن با شاخ زدش، نتیحه حیوانیش که با شاخ یه حیوانی مثل خودش کشته میشه، با هم دیگه شاخ میزنن یکی کشته میشه، میشه نه. و ما اکل از سبا این نیم خورده درندگان الا ما زکیتو، مگر تذکیه کنید که در کتاب اطعمه شده بیان شده که اگر سگی رو که سگ شکاریست فرستادید برای شکار، خب سگ حیوان درنده ایه، فرستاده شد برای شکار و این شکار رو گرفت و خفه کرد یا گرفت و کشت، حلال نیست، باید بگیری و شما بکشید، تذکیه کنید و ذبحش کنید. حیوانی که اون میگیره به گرفتن اون نباید اکتفا کنید و تذکیهش کنید. و ما اکر از سبای لا مزکید، یعنی ما اکر از سبای حرامه مگر اونی که تذکیهش کنید که حلال نشد. و ما زبه الان نصب، نصب مفرده، نصبم خونده شده، البته اینجا نه هم در لغت یعنی بود، یعنی تمثالی که میپرستنش جمعش میشه انسان. ما زوب هلن دو سال گربانی های پای بود اون دارم نمیشه خود دارم هلون هل آیه این از کنال آیه بعد دیگه من نهبه ها، یعنی من نهبه این آیه، چون گفتیم یتلا علیکم آیت تحریمهی مثل قوله تعالی و نهبه ها، مثل قوله تعالی یعنی مثل این آیه سبب سوره ماده و نهبه آیه آیه دیگه، آیه های دیگه هست که در اونها باز از این محرمات آمده. و حاصله یعنی حاصل اون آیه که در این تفسیرش میکنیم، نه این آیه سوره ماده، اون آیه اوهلت لکم الانعام الا ما یتلا علیکم، حاصلش این است که ان الله قد احل لکم الانعام کلها الا ما استثناه فی کتابه، مگر اونه که تو کتابش ذکر کرده، چه اونه که ذکر کرده تو این آیه سه سوره ماهده باشه چه در آیه دیگه باشه، بالاخره تو کتاب ذکر شده. خب پس توجه کردیم ما یتلا علیکم را مربوط کردیم به کتاب، یعنی اونی که کتاب بر شما میخونه از تو کتاب در میاد، استثناء رو از خود کتاب در میارید. من میفرماد احتمال داره که آن باشه، نه اونی که کتاب میخونه، اونی که کتاب میخونه و اخبار میخونه، یعنی اونی که به دست شما میرسه و از طریق وحی یا از طریق قرآن از طریق اخبار به شما میرسه و بر شما خونده میشه که این حرامه، بگید حرامه ولی تو کتاب هم نایمده باشه. و یختمل ان یجعل اعم، یعنی ما یسول علیکم اعم قرار داده باشه، این استثناء اعم قرار داده باشه، استثناء رو ما منحصر کردیم با اون که در کتاب ذکر شده، ممکنه مثل اعم باشه، یعنی هم مذکور فی کتاب میگیره هم مذکور فی اخبار میگیره. ای الا ما یعلمکم انه حرام به اگه بشه امکان، مگر استثناء اینطوری بنا کنید الا ما یعلمکم انه حرام، همه بر شما حلال است مگر اونی که خدا به شما تعلیم کند که حرام است. حالا نحوه تعلیم کردن چیه؟ به اگه وسیل کن، به هر وسیل تعلیم کرد، چه در کتاب بگه، چه در اخبار بگه، چه در به وسیل الهام بگه، به الهام و قرآن و کلام آخر و نحوه ذالک. نحوه ذالک یه معین نشده، کلام آخر یعنی کلامی غیر از قرآن، به الهام که کلام نیست، قرآن کلامه و تا کلام خاصه، بعد کلام آخر میگه دیگه غیر قرآن، بعد نحوه ذالک که میگه دیگه شامل اخبار و الهام اینها نمیشه، مثلا خواب دیده، مثلا اگر خوابی بود چند میشه. خب خداوند همه رو بر شما حلال کرده مگر اونی که استثناء شده، اون استثناء رو رعایت کنید، اون حلاله رو هم رعایت کنید، از هر دو طرف رعایت کنید، استثناء رو مرتکب نشید، حلال حرام رو اضافه نکنید، بذارید اون حلال همونطور که عامه بمونه، همونایی که از طرف من استثناء شده اونا رو استثناء کنید، بقیه رو بی خودی از پیش خودتون حرام نکنید. چون بعضی از حیوانات رو در جاهلیت حرام می‌کردن، دستورشون در هیچ شریعتی نرسیده بود، پیش خودشون این دستوری گرفته بودن که بگن این دیگه قابل خوردن نیست، رهاش میکرده که بکره، هیچ کسی مقدمش کارش داشته باشه، حرام حساب میشون، کشته نمیشون. خدا من میفرمان از پیش خودشون چیزی حرام نکنید، همه حلالن، اونی که من حرام میکنم حرامه، نه اونی که من حرام میکنم مرتکب بشید، نه اونی که من حرام نکردم و تو اون اهلت لکم قرارش دادم حرامش کنید، بعد اولا لکم بیرون بیرون، هیچ کدوم از دوتا در حق شما نیست، نه عمل کردن به محرمات که مسیحته، یعنی عمل کردن یعنی انجام دادن محرم که مسیحته، و نه اضافه کردن حرام و استثناء کردن از اولا لکم الانا. فحافظو علا حدودهی، بر اون چه که من به شما تعلیم کردم بر حدودش محافظت کنید، یعنی چی؟ یعنی و ایاکم ان تحرمو مما احل الله شیئا، همونطور که اون محرمات رو حق ندارید مرتکب بشید، محلل دیدم حق ندارید حرام کنید. اولیشون میگه محرمی رو حق ندارید، محللی رو حق ندارید حرام کنید، در خط بعد میگه حرامی رو نمیتونید حلال کنید، نه اعتقادن نه عملا. اعتقادن که خب بدعته، عملا هم حق ندارید اگر جدید مسیحید. و یا که من تو هر نمو من با احل الله شیئا، شیئا مربوط به احل نیست، مربوط به تو هر نموست، یعنی مفهول تو هر نموست، از آنچه که خدا حلال کرده بپرهیزید که حرام کنید چیزی را، یعنی در بین اون حلال ها چیزی حرام نکنید، همونطور که حلال حلال حسابش کنید، مثل این که حرام میکردن عبدت الاوثان، یعنی با ترستا بت پرستا حرام میکردن بهیره و سائر و غیر ذالک را، که اشاره شده به اینها که اینا هیچ کدوم حرام نیستن، همه حلال هم شما دارید حرام میکنید. بهیره ماده شطور یا ماده گوسفندی رو میگفتن که 10 تا شکم زایده بود، بعد گوشش رو میبریدن، میگفتن این آزاده، هر جا درش خواست چرا کنه، کسی هم نداشت میکشیدش، میشد بهیره. بهیره از بهر گرفته میشه، بهر یکی از معنی شکاف گوشه، چون گوشه اینو میشکافتن بهش گفتن بهیره. و صاحبه، صاحبه شطوری بود که 10 تا شکم ماده میذارید، نه 10 تا شکم میذارید، 10 تا شکم ماده میذارید، یعنی بچه هاش هم ماده بودن. اینو در چرا آزاد میذاشتنش، حتی برای سوار نمیشدن نمیکشتنش، حرامش میکردن، یعنی حرام کشتنش، حتی سوار هم برش نمیشدن، نه تنو نمیکشتنش. حالا سابت دابه، یعنی مرد حیث شاعت، هر جا دلش میخواد رفت، هر جا دلش میخواد میه، یا هر جا دلش خواست رفت، میشه سابت. سایب یعنی آزاد گذاشته شده. خب حالا سایب با هر دو مناسبت داره، این حیوان وقتی آزادش میذارن هم آزاد شده، آزاد گذاشته شده بهش اطلاق میکنه بشه، هم بعد هم مدرت هست شاید عجلش میخواد میره، به این مناسبت میشه سایبه، چون مادر هست میگن سایبه، مذکر بود میشه بود به سایب. اینا رو داد بود فرستا حرام کرده اینا، در حال خدا بود آمد اینا ایشون حرام نیسته، نه حلال. و ان تحلو عطره بر اون تحره بوست خط قبل این یاکم و ان تحره بو، حالا و این یاکم ان تحلو من محرم الله شیئن، بپرهیزید از این که از اون که خدا حرام کرده چیزی رو حلال کنید، بازی شیئن مفهول تحلوست، حرام الله کار نداره. این کار جاهلیت هم انجام میده، جاهلیت انجام میده چه بر چیزی حلال میکردن چه خدا حرام کرده. یکی موعوزه بود، همین که تو آیه خوندیم، یعنی حیوانی که با چوب میزدن بهش میکشتنش، اینو حلال میکردن، یکی میته بود، میته هم حلال میده بیسه و غیره زارش. هاکزا فلکشاف فدل نسل آیه بر حکمی که در خود آیه مذکور است، یعنی بر علیت بعضی ها و حرمت بعضی دیگر، پس آیه دلالت بر حکم شرعی کرد، حکم علیت و حکم حرمت، علیت برای مطلق انعام، حرمت برای استثناء شده ها. نه ایشون قانونش اینه، معلومه دارن قانونش اینه، بعد از این یعنی مرحوم حق بعد از این که آیه رو تفسیر میکنه بیان میکنه که این آیه دلالت بر چه حکمی میکنه، چون کتاب ایشون کتاب تفسیر نیست، کتاب آیه الاحکامه، بعد از این که آیه تفسیر میشه به خاطر این که بیان کنه که این آیه مربوط به حکمه، به حکمه بیان کرده، توضیح میده که این آیه چه حکمه بیان کرده، در این جا چون حکمی که بیان شده خیلی واضحه دیگه بیش از این نمیگه، میگه آیه دلالت میکنه در حکمی که در خودش نشده، در یه جاها دیگه توضیح هم میده، آیه دلالت میکنه بر حرمت با این، استثناء با این، با اون ظهور با این، تصریح همه اینا رو میگه. اینجا دیگه چون مطلب روشن بوده، او هل لکم مرحمتون بحیمتون انعام الا مایتون لکم، میگه آیه دلالت میکنه بر حکم گدایز نشد. پس وقتی میگه آیه دلالت میکنه بر حکم گدایز نشد، میخواد وظیفه ای رو که در این کتاب داره ایفا کنه. وظیفه ایشون مفسر بودن نیست، وظیفه ایشون به خاطر کتابی که نوشته بیان حکمی که در آیات آمده، بعد از اینکه تفسیر میکنه حکم آیات رو میشه.
احتمال داره بینه که طبق معنی اولی که واسه علمان اصلاح کردیم، علمان اصلاح حواله دادیم، اسم علمان اصلاح دلت بر حکم نداره، مال اصلاح چی هست تو آیات میگست. همون طبق معنی دوم که مال اصلاح ما آم گرفتیم، همین مطالب که از سوی معاده فهمیدیم از خود مال اصلاح علیکم کشیدیم بیرون. فضلت علاوه بر اینکه ممکن بگیم طبق این معنی دوم که مال اصلاح ما آم گرفتیم، بر همون احکامی که از سوی معاده فهمیدیم به همون دلالت دیگه نیاز ما بیان بگیم ما یه طور حواله ای معنا کنیم، خودش اصلا دلالت مستقیم داره بر آنچه که از سوی معاده فهمیدیم.
شما میفرمایید که دلت آیه اهل لکم انعام الا ما یتلا علیکم دلت بر حکمی که آیه سه سوره مائده دلالت میکنه، منتها دلالت آیه اهل لکم الانعام الا ما یتلا علیکم دلالت اجمالی است، دلالت آیه حرمت علیکم المیته که در سوره مائده آمده دلالت تفصیلی است. اگر ما حمل کنیم، اگر حمل کنیم اون مجمل رو بر این مفصل و با این مفصل اون مجمل رو تبیین کنیم، همین آیه اهل لکم الانعام الا ما یتلا علیکم مشتمل بر تمام این حرام ها هست، حلال رو میفهماند، حرام ها رو هم میفهماند. خب این فرمایش درستی، ولی خب خیلی فرق نشه وجود هست هست
مطلقه
می آیه
برمیاره شو
بیاید
دیگه
یعنی فضلات تفسیر بر محتمل رو میگه. بله درسته، شما دلت و فدلت و تفریب از یحتمل هم یا جلعه هم میگید، این درسته، ولی در هر صورت آنچه که در آیه ذکر شده، آنچه که در آیه ذکر شده چه به اجمال چه به تفصیل، من به اجمال گفتم شما کم رو به تفصیل و درست هم هست، یعنی هر دوش درسته، چه بگید به اجمال چه بگید به تفصیل. میخوام از کنه فرما شما و از من فرقی نکرد، همین مطلبه، یعنی منم گفتم آیه دلالت میکنه متعاق آیه بل اجمال فهمیده، شما اون تفصیل رو هم اضافه میکنید و خوب هم هست. و زمیر فیها رو من بر دلت زمیرش برمیگرده با اوهی لد لکمون انام الا ما یسول علیکم، فیها رو من برمیگردوندم به همون الا ما یسول علیکم که اجمال اجمال بود، شما برمیگردیم سیار رو به آیه حرمت علیکم المیته و جایی دیگه که تفسیره اینجا میشه. فرقی که ما من شما داریم اینه، شما سیار رو به این تفسیر برمیگردیم، من سیار رو به اون اجمال برمیگردیم، اون اجمال که تفسیرش بود. فرسن مرز بلال آسان مستن مو قول از زور دنباله آیه رو دست میکنیم که باز اینم حکمه، دستور وجوبیه که از دو چیز رو پرهیزید، یکی از آسان که منظور بوده، یکی از قول زور که یا دروغه یا شهادت به دروغه یا بهتانه، بالاخره در تفسیر زور اختلاف های زیادی هست که میخونیم. در آسان هم اختلاف هست، من به دیگه درشن نکردم از این خود فرسن با رشت مرحوم توسی بنه بنال اوسان رو بیانیه گرفته، وقت رشت عبارت میشه از اوسان دیگه، معانی دیگری که برای اوسان گفتن در اینجا اراده نمیشه، بنه بیانیه نمیذاره اراده بشه. مرحوم محقق میفرمد که اوسان در اینجا در دید دیگران به من این بوت تنها نیست، انواع قمار رو هم بعضی در اوسان داخل کرده، پس احتمال داره وسن دو تا اطلاق داشته باشه، یه دفعه یعنی مشترک لفظی باشه، دو بار جهر شده باشه، یک بار جهر شده برای افاده منوی بوت، یه بار جهر شده برای قمار، برای آلات قمار. وقت فرشتانه بارستان من اوسان رو بعضی ها به معنی بود گرفتن، بعضی به بدای مطلق گرفتند، یعنی حتی آلات و قمار هم داخل شد. در مجموع البیان آمده مجتب نورسی که هو الاوسان و کلمه هو را آورده، بنابراین فمن بیانیتون منه من الاوسان بیانیه دیگه. ولی لبا اصحاب اونا که لعب به شطرنج و نرد و سائل انواع قمار مبزانه که نیه الاوسان هست. بعدی که میخوان به هوا غیر واضحید این که اوسان بر انواع قمار هم اطلاق بشود واضح نیست، مگر این که بگیم یه وضع دیگری داره، یا اگر وضع دیگر نداره مجازن در آلات قمار و انواع قمار بکارسته. و که اندن الوسن معنای دیگریست که یستقو این وسن، یا یستقو اون معنا علیه ها بر انواع قمار حقیقتاً او مجازن. اگر وضع شده باشه وسن بر انواع قمار حقیقتاً یستقو الوسن بر انواع قمار، اگر هم وضع نشده باشه مجازن. بعضی هم اوسان رو به معنی سبب قرار دادن. و قیل انهم یلتخون الاوسان به دماء قرابینهم، آلوده می کردن بت‌ها رو به خون قربانی هاشون. فسم یزالک رجسا، این رجس نامیده شد. پس مراد از اوسان، اگر من بیانیه باشه، خود بت نیست، آلوده شدن بت به خون قربانی است، اگر من بیانیه باشه. اما که منه بگرم نگرفتیم اوسان همون منه اصنامه رجسی که از اوسان است اجتناب کنید. رجسی که از اوسان است یعنی رجس مرتبط به اوسان که همون خونه، خونه مالیده شده بوده. پس اگر ما منه بگرمی بگریم وقتی رجس به منه خون باشه اوسان به منه خون میشه. اینطور میشه رجسی رو که عبارت است از اون خون بوتا، خون مالیده شده با بوتا بگرم به پریزید اشتناب کنید. اما اگر منو بیانیه نگرفتی فقط رجس به معنای او خونه، اوسان معنای خودشه. یعنی رجسی که از اوسان است، اون آلودگی که از اوسان است و در اوسان است خونه بپرس. وشتن به قول زور، زور یعنی چیز. و ربا اصحابونا که ید خلا در زور قنا و سایر اقوال لحن، اقوال لحوی ملیه یعنی اون اقوالی که باعث لحو میشن، اقوال لحو لحوی. و ربا ایمن ابن حزیب از رسول الله عنه قام خطیبا قام خطیبا فقال، حضرت شروع کردن به خود بخوندن، فرمودن یا ایها الناس قد دلت شهادت و زوره به شرک. آیا رو توجه کنی دو تا امر رو پشت سر هم زد شده، یکی اشتن و رسمان الاسان یعنی شرک، یکی اشتن با قول زور یعنی دروب. شرک رو با دروب رو ادل هم قرار کرده. خود دلت شهادت و زوره به شرک الله، شرک و شهادت و زور ادل هم قرار داده شده. یعنی شهادت زور که شهادت دروغه به منزله شرک قرار داده شده. و ذات فرکشاف مرتبه کشاف بعد از فقاله کلمه مرتبه را اضافه کرده، اینطور شده عبارت قام خطیبا فقال مرتبه یا ایها الناس ادل شهادت زوری به شرک الله، دو بار پیغمبر اینو فرموده و بعد خودکاری ادامه داد. کشاف اینطوری این کلمه رو اضافه کرده، یعنی در شروع خطبه حضرت دو بار این مطلب رو فرمودن بعد خطبه رو ادامه. ثم قرأ فقال ثم قرأ، حالا فقال مرته یا فقال، بعدم ثم قرأ فشن ورس الایه، بعدم قرأت شدن فشن ورس تا آخر آیه رو که مشخص کنن ادل قرار دادن این دوتا رو به هم، همین قرائتشون بیان ادل از شهادت و زوره به شکر الله بود. یوریدو یعنی یوریدو پیغمبر انهو خدا جمع کرده در نه بین عبادت بسن و شهادت زور. فقول الزور شهادت الزور، در آیه آمده قول الزور، پیغمبر اول شهادت الزور مطرح کردن بعد آیه رو خوندن، یعنی میخوان بفرمان من از این آیه حرمت شهادت الزور دارم استفاده میکنم، در حالی که در آیه قول زور مطرحه نه شهادت الزور. از استفاده که پیغمبر میکنن معلوم میشه مراد از قول زور همون شهادت الزوره، یا حتی میشه گفت لااقل شامل شهادت الزور، حالا این همون نماشه شامل هست. و قیل هو الکذب، بعضی گفتن قول زور کذب و بهتانه، و قیل قول هو، بعضی گفتن قول زور عبارت است از قول عرب یا هر انسانی که میگوید هازا حلال و هازا حرام و بدون این که حرمتش یا حیلیتش از جانب شریعت تعیین بشه. بعضی هستن که میگن هازا حرام و هازا حلال، اینو میفرمد قول زوره، یعنی حکمی بدون دلیل گفته میشه که انسان ها بدون زحمت سه تا عنوان دارن، همه مستحق هست، همه طبیب هست، همه قاضی هست. وقتی بحث حلیت و حرمت میشه همه میگن که این حرام و حلال، احتیاط کارا رو بزنید کنار، نوعا مردم هم میتونن مثلا این ولش کنید که حلال میشه، تازه بشم امر معروف میکنی میگه مثلا میگه این موسیقی بخاموش کن، میگه این که به نظر من حلال، این که شما نظر همه میشن مشته، همه میشن طبیبی، طرف میگه سرمه خورده، میگه این دوا رو بخور و میشن، میگه اون دوا رو بخور، همه دیگه میشن طبیب، همه هم قاضی هم دوتا ماشین تصادف شده، یکی بی اقوام اونو میشن بی اقوام، یعنی همه شون میشونه قضاوت میکنه. این سه تا عنوان برای کل بشر هست، یکی عنوان مشتهد، یکی عنوان قاضی، یکی عنوان طبیب. حالا قولهم هازا حلالان هازا حرامون اشاره داره به یکی از این سه عنوان، کسانی هستن که اینطوری بگن این قولشون قول زوره و غیر ذلک من افتراهی. خب نمیتونیم ادامه بدیم، وقتی ما گذاشته وقتی شیطانی زمین درسته.